گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان محترم، سلام بر شما، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی علمی. صدای ما را از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. لطفا تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز گفتگوی علمی با دعوت از اساتید محترمی قصد داریم که بپردازیم به بحث نظام تضمین کیفیت در ارتباط با آموزش عالی. استانداردهای لازم در این خصوص رو در کشور خودمون و همینطور در دنیا بررسی خواهیم کرد و اینکه چه شاخصهایی برای رسیدن به استانداردهای تعیین شده لازم هست و کجاها کمبود وجود داره و در این خصوص چه راهکارهایی پیشنهاد میشه. از اینکه با ما هستید بسیار خرسندیم و آرزو میکنم که تا پایان این برنامه فرصت داشته باشید ما رو همراهی کنید. اجازه بدید که مهمانانی که امروز در استودیوی برنامه گفتگوی علمی در خدمتشون هستیم رو خدمتتون معرفی کنم و بعد از اون بحث رو آغاز کنیم. جناب آقای دکتر بابک حمیدیا، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستن و رئیس مرکز نوآوری این دانشگاه. آقای دکتر حمیدیا سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امروز.
زنده باشید، خیلی ممنون. دیگر میهمان ما جناب آقای دکتر مجتبی خواجه آزاد هستند که ایشون هم مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستند. آقای دکتر خواجه آزاد خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکار گرامی آقای دکتر حمیدیا، مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی علمی.
زنده باشید، خیلی متشکرم. همچنین یکی از همکارانمون در استودیو با من هستند و در کنار ایشون برنامه رو پیش خواهیم برد، سرکار خانم فریده طهماسبی. ایشون از خبرگزاری ایسکا نیوز در این برنامه حضور به هم رسوندن و قرار هستش که پرسش‌های خودشون رو مطرح کنن در حین در واقع مباحث و در لابلای مباحث در ارتباط با نظام تضمین کیفیت آموزش عالی. خانم طهماسبی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان، انشالله که این گفتگو به خوبی پیش بره.
زنده باشید، خیلی متشکرم. اجازه بدید دیگه ما بحث رو آغاز کنیم و اولین پرسش من از آقای دکتر حمیدیا خواهد بود که در کشور خودمون جناب آقای دکتر حمیدیا و در سایر کشورها چه استانداردهایی و چه شاخصهایی تعیین شده برای اینکه بتونیم بسنجیم کیفیت آموزش عالی رو و چقدر این استانداردها با هم مطابقت داره؟ یعنی آیا تفاوت‌های خیلی فاحشی دیده میشه بین مثلا استانداردهای ما با استانداردهای منطقه یا استانداردهای دنیا یا خیر؟
خب من برای شروع میخوام اول یه توضیح کلی در مورد بحث کیفیت داشته باشم در آموزش عالی و بعد وارد در حقیقت سوال شما بشم. ببینید، کیفیت یک مفهومی است که عجین شده با آموزش عالی. یعنی هر جا ما بحث یاددهی یادگیری رو در هر سطحی داریم، بحث کیفیت هم بحثی هست که همراه این موضوع مطرح میشه. در دنیا به دنبال این هستن که در حقیقت سطح آموزش عالی رو در سطحی تعریف بکنن که به اون اهدافی که مد نظرشون هست برسونه اون کار رو. خب در کشور ما هم همینطور هست. ما وقتی از کیفیت در آموزش عالی صحبت میکنیم قاعدتا دنبال این هستیم که به یک هدفی برسیم. این تعیین هدفه در تعریف کیفیت بسیار مؤثر هست. یعنی وقتی ما میگیم که در حقیقت آموزش عالی با کیفیت خوب دارد ارائه میشود، این به این معناست که ما را دارد به هدف خودمون نزدیکتر میکنه. با همین توصیف کوتاهی که خدمتون عرض کردم، پس در هر کشوری اهداف وقتی که تفاوت با هم دیگه داشته باشن میتونه تعریف کیفیت هم متفاوت باشه. اما در یک نقاطی به صورت مشترک هست، یعنی فرایند یاددهی یادگیری اگر در حقیقت اون خود یاددهی و یادگیری درست اتفاق بیفته، این مفهوم مشترک کیفیت هست در سطح کل دنیا. حالا یه جایی میاد وارد ایران میشه، ما اهداف دیگری رو از آموزش عالی میخواهیم، خب به اون سمت میبریمش. در کشورهایی که با رویکرد سرمایه‌داری هستند، خب بحث تولید ثروت و مسائل اینچنینی رو ملاک قرار میدن، برخی از ملاک‌های کیفیتشون میره روی این نوع شاخص‌ها. اما اون قسمتی که در حقیقت به صورت یک پارچه و مشترک بین تمام کشورها هست، به دو شیوه در حقیقت داره کیفیت بررسی میشه. یکی کیفیت فرایند در حقیقت آموزش عالی هست، یکی کیفیت نتایج مستخرج از آموزش عالی، که ما در عرصه‌های مختلف و در زمان‌های مختلف هر کدوم از اینها رو ملاک قرار میدادیم. در یک دوره‌ای ما کیفیت آموزش رو بر اساس اون فرایند آموزش و فرایند یاددهی یادگیری ارزیابی میکردیم و به خاطر همین اگر دقت میکردی در خیلی از دانشگاه‌ها شیوه در حقیقت برگزاری یک برنامه درسی به صورت خاص روش ورود پیدا میشد، چند ساعت بعد کلاس برگزار بشه و خیلی از شاخص‌ها روی این موضوعات تأکید داشت و اگر مثلا دانشگاهی دروسش رو درست ارائه میداد منطبق با آنچه که در حقیقت تصویب شده بود و سر ساعت‌های خودش ارائه میداد و به شیوه مناسبی ارائه میداد، این یعنی کیفیتش تضمین شده بود. آرام آرام شاخصهای کیفیت به این سمت رفت که نه، ما به جای اینکه صرف فرایند رو در نظر داشته باشیم، بیایم نتایج رو ملاک قرار بدیم. یعنی ما زمانی متوجه میشویم که یاددهی یادگیری فرایندش درست اتفاق افتاده که خروجی ها و نتایج حاصل از در حقیقت آموزش عالی درست اتفاق بیفته. خب یه رویکردی در سطح دنیا شکل گرفت که این رویکرد بر روی شاخص ها تمرکز میکرد، میگفت به جای اینکه ما بیایم نظارت های جزئی و ریز داشته باشیم که تضمین بکنیم کیفیت آموزش رو، میایم روی شاخص ها تاکید میکنیم. و این موضوع فقط مختص آموزش عالی نیست، در کل در حقیقت عرصه ها اونها از طریق شاخص ها حکمرانی میکنن. یعنی یک شاخصی رو وقتی اهمیت بهش میدن، آرام آرام همه کشورها رو به این سمت میبرن که از اون شاخص بیشتر استفاده بکنن. که حالا در وسط بحث من نکات تکمیلی تری رو در خصوص شاخص ها خدمتون عرض میکنم. خب آنچه که در رویکردهای مختلف ارزیابی کیفیت اتفاق افتاد که تقریبا میشه گفتش که نمود خودش رو در حقیقت شیوه های مختلف رتبه بندی آموزش عالی نشون میداد، اینها از طریق شاخص های مختلفی ورود پیدا کردن. مثلا ما رتبه بندی شانگهای رو داریم، ما رتبه بندی به قول معروف THE رو داریم. اینا هر کدومشون یک رتبه بندی هن که بر اساس این رتبه بندی عملا داره ارزشیابی کیفیت آموزش عالی توش داره اتفاق میفته. اما ظاهرا شما وقتی دارید میبینید دانشگاه ها رو میبینید بالا پایین میشن در حقیقت توی اون رتبه بندی ها. از طریق شاخص هایی که طراحی شد، هر کدوم از این در حقیقت رتبه بندی ها کیفیت رو در یک چیز دیدن، یا در یک بسته، یا در یک سری از شاخص ها دیدن. عمده آنچه که در دهه های اخیر، در حداقل یک دهه اخیر اتفاق افتاد، تمرکز بر خروجی های پژوهشی بوده است. و اگر دانشگاهی یا در حقیقت یک فرایند آموزش عالی خروجی های پژوهشی بهتری رو نشان میداد، این به معنای این بود که کیفیت اون آموزش عالی بهتر اتفاق افتاده و در سطح بالاتری شد. ترجمان این موضوع وقتی وارد ایران شد، یه شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. چرا؟ چون در رویکردی که در غرب حاکم بود، چون متناسب با یک در حقیقت ایدئولوژی که خودشون داشتن و رویکرد نظام در حقیقت اقتصادی که داشتن، همه چیز رو با پول می‌سنجیدن، پس اثرگذاری عرصه پژوهش رو هم با پول می‌سنجیدن. یعنی میمدن یک در حقیقت همبستگی میگرفتن بین این که شما تعداد در حقیقت خروجی های پژوهشیتون هر چقدر افزایش پیدا میکنه، عملا تأثیرش در اقتصاد شما بیشتر خواهد بود. ما اومدیم همین رو ترجمه کردیم در ایران و الان مثلا شما اگر دقت بفرمایید، شاخص هایی که داریم استفاده میکنیم تحت عنوان ISC هست، که در حقیقت یک مؤسسه برای جهان اسلام هست که شاخص هایی رو اومده طراحی کرده. وزارت علوم هم چندین در حقیقت ورژن مختلف شاخص‌ها رو تعریف کرده، اما اون چیزی که الان ملاک هست همون شاخص‌های ISC است. وقتی شما به این عرصه در حقیقت مراجعه می‌کنید، متوجه میشید که این شاخص‌های ISC هم تقریباً یک گرتبرداری نعل به نعل از چی بوده؟ از همون شاخص‌های بین‌المللی بوده. یعنی نیامده در ایران بومی سازی بشه و این بومی سازی متناسب با شرایط بومی ما در نظر گرفته بشه. لذا همون خروجی های پژوهشی، مثلا تعداد مقالاتی که در حقیقت یک عضو هیئت علمی داره یا مجموعه اون دانشگاه داره، یا مسائل اینچنین رو ملاک قرار داده و با تمرکز بر اینها،
یعنی عیناً شاخص ها کپی برداری شده، هیچ بومی سازی صورت نگرفته.
ببینید، یک اتفاقات ظاهری اتفاق افتاده، شاید یک تغییرات خیلی اندکی در این بومی سازی اتفاق افتاده، ولی اینکه بگم کامل متناسب با بوم ما این طراحی شده باشه، نه. الان شما خودتون اگر توی شاخص‌ها دقت بکنید، ما در طول سالیان گذشته رشد و پیشرفت علمی زیادی رو به ثبت رسوندیم در عرصه بین‌الملل، ولی تأثیر این رو وقتی میایم در سطح در حقیقت خروجی‌های دانشگاه داریم می‌بینیم، میگیم تأثیرش در جامعه تأثیر بالایی نبوده و نتونسته تحول ایجاد بکنه. ما چندین برابر شده ظرفیت آموزش عالیمون در طول سالیان گذشته، اما تأثیری که از جهت فرهنگی باید در جامعه داشته باشه، اقتصادی داشته باشه، سیاسی داشته باشه، این تأثیر رو ما نمیبینیم. پس این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که بومی سازی متناسب با شرایط ما اتفاق نیفتاده. چون ما یه ضریب‌هایی داریم در آموزش عالی، میگیم هر چقدر میزان مصرف آموزش عالی بیشتر بشه در یک کشور، اوتوماتیک تأثیری بر در حقیقت عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و شرایط اینچنینیش خواهد داشت. ما این رو خیلی پررنگ با توسعه آموزش عالیمون احساس نمی‌کنیم و این خودش یک نشونه بزرگ هست که شاخص‌ها به خوبی بومی سازی نشده.
حالا بیشتر راجع به این شاخص‌ها و کیفیت اونها صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر خواجه آزاد، از زبان شما هم بشنویم، به هر حال شاید شما به نمایندگی از وزارت بهداشت در بحث کلان آموزش عالی بتونید از روند شکل‌گیری این شاخص‌ها یه مقدار برای شنونده‌های ما صحبت کنید و الان از لحاظ کیفیت آموزش در وزارت بهداشت وضعیت ما چگونه هست؟
عرض سلام مجدد. من البته واژه نمایندگی رو نمیپسندم، واژه مطلع از به هر حال وضعیت کیفیت در
هم
نظام آموزش علوم پزشکی رو بهتر میپسندم. خدمتتون عرض کنم، همینطور که همکار محترم جناب دکتر حمیدیا گفتند، به هر حال کیفیت در سیستم و در فلسفه عملگرایانه و پراگماتیکی که به هر حال حاکم هست بر مفاهیم در کل دنیا و بعد در آموزش عالی، خب تعریف‌های مختلفی گرفته، از جمله این که چقدر هدف به دست میاد، چقدر فرایند مطلوبه، چقدر متناسب با نیاز فراگیره و بعد چقدر متناسب با نیاز جامعه یا مصرف کننده نهاییه. پس این تعریف ها از کیفیت وجود داره، ولی خب تقریبا الان دیگه با غلبه رویکرد سیستمی و نگاه سیستمی و خصوصا سیستم های پیچیده در مباحث انسانی به ویژه آموزش عالی، الان نظام هایی که دنبال ارزشیابی یا تضمین کیفیت هستند مدعی این هستند که در یک نگاه سیستماتیک هم درونداد نظام رو، هم فرایند نظام رو، هم برونداد نظام رو، هم اثرات اجتماعی کار رو و هم حصول نتایج و هم مهمتر از اون حسینه اثر بخشی رو دارن می سنجن. فلذا نظام های به عبارت دیگه تضمین کیفیت که خب الان به عبارت دیگه در دانشگاه ها دو نوع نظام عمده وجود داره، یکی نظام های رنکینگ یا رتبه بندی، دوم نظام های اعتبار بخشی یا اکردیتیشن. در آموزش پزشکی الان از نظام های رتبه بندی کمتر استفاده میشه و اون رو به عبارت دیگه خیلی کارآمد نمیبینن. نظام های اعتبار بخشی،
یه مقدار توضیح میدید تفاوت این دو رو؟
بله، نظام های اعتبار بخشی مبنای کار هستند. نظام های اعتبار بخشی تفاوتشون با نظام رتبه بندی این هست که در نظام رتبه بندی دانشگاه ها با هم مقایسه میشن، بر اساس شاخص هایی دانشگاه با هم مقایسه میشن. این شاخص ها میتونه از فضای فیزیکی باشه، از تعداد هیئت علمی باشه، سراینه دانشجو به هیئت علمی باشه، میزان خروجی های کار اهم از محصولات پژوهشی، محصولات پژوهشی اهم از مقاله است، اهم از پتنت ها و تولیدات و محصولاتی هست که به هر حال قابلیت عرضه دارن و رفع مشکل هست، خروجی ها و به عبارت دیگه میزان به کار گرفتن و مجموعه سیستم رو اینجا در بر میگیره، نه اینه فقط هدف یا فرایند و فراگیر رو در بر نمیگیره. پس به عبارت دیگه تو نظام رتبه بندی دانشگاه با هم مقایسه میشن، تو نظام اعتبار بخشی این شکلی نیست، دانشگاه ها با هم مقایسه نمیشند. به عبارت دیگه تو نظام اعتبار بخشی نگاه میشه به این که اساساً مأموریت ویژه یا کار ویژه فلان دانشگاه چی هست و آیا سیستم اون دانشگاه متناسب با به عبارت دیگه اون کار ویژه، رسالت، میژن و ویژنی که برای اون دانشگاه در نظر گرفته شده،
چشم‌انداز و رسالتش،
بله، در نظر گرفته شده، آیا فرایند برنامه آموزشیش منطبق بر اون هست؟ آیا وضعیت اساتیدش، تعداد اساتیدش، آیا روش‌های سنجش، ارزیابی و در نهایت دادن مدرک و اعتبار مدارکش و همچنین در نهایت استفاده فراگیراش در و کاربری و توانایی توانمندی فراگیراش در جامعه متناسب با اون اهداف هست؟ به عبارت دیگه
یعنی با چیزی مقایسه نمیشه،
با خودش مقایسه میشه،
با استانداردهایی که براش تعریف شده.
عرض میکنم ببینید اینجا تو نظام اعتبار بخشی ما این شکلیه که مثلا فرض کنید نظام اعتبار بخشی از ابتدا تا انتهای سیستم رو در نظر میگیرن، تو 9 تا مثلا هیته مثلا میگن اهداف و رسالت این دانشگاه چیه، یا دانشگاه میگه من وظیفه خودم میدانم که فلان کار رو انجام بده، بعد همین رو مبنا قرار میدن، بعد میان میگن که خیلی خوب، حالا شما که میخواهید به این برسید آیا زینفعان جامعه خودت رو در نظر گرفتی؟ شما این رسالت رو خودت برای خودت نوشتی؟ با جامعه مخاطبت در تماس بودی؟ آیا با فراگیرات و اعضای هیئت علمی مشورت کردی که این مطلب ببینی؟ پس این است. بعد حالا که این تضمین شد و که این هدف به درستی از تو جامعه در اومده و متناسب با نیاز اون جامعه به عبارت ایجاد شده، حالا از دانشگاه میخوان میگن خیلی خوب، شما حالا برنامه آموزشی چطوری میتونه تضمین کنه که این اهداف رو داری پوشش میدی؟ سیستم های ارزشیابی دانشجو چطوری اینو ارزیابی میکنه؟ اساتید چطوری تضمین میکنی که جذبشون، استخدامشون، به کارگیریشون متناسب با این هست؟ منابع آموزشیت، امکانات فیزیکیت، ساختار مدیریتیت تو چطوری تضمین میکنی که متناسب با اون هست؟ در نهایت شما چطوری اینو ریوایز میکنی؟ شما چطوری چک میکنی خودتو که آیا داری در مسیر اهداف و اون چشم‌اندازت حرکت میکنی یا نه؟ فلذا تو این سیستم اعتبار بخشی یا اکردیتیشن دیگه مقایسه با دانشگاه دیگه ای مطرح نیست. هر دانشگاهی میتونه یه کار ویژه خاص داشته باشه. در وزارت بهداشت هم این مفهوم در قالب بسته های تحول و نوآوری آموزش مطرح شده، آمایش سرزمینی مطرح شده، قطعا میگن کار ویژه به عبارت دیگه دانشگاهی که تو اصفهان هست با کار ویژه دانشگاه علوم پزشکی که توی زاهدان هست با کار ویژه دانشگاه علوم پزشکی که توی به عبارت دیگه بوشهر و استانهای
مأموریت‌های مختلف
دارن. و به عبارت دیگه اون نظام اعتبار بخشی برمیگرده به اینکه خب شما خودت داری چی کار میکنی؟
الان شما آقای دکتر یعنی نظام اعتبار سنجی و اعتبار بخشی رو برتر میدونی نسبت به رتبه بندی؟
عرض من اینه که شما وقتی که بخواید یک شاخصهایی رو مشخص کنید که در همه دانشگاه ها جواب بده و یکسان باشه و دانشگاه ها رو با هم مقایسه بکنید، قطعا اون شاخص هایی خواهند بود که جنسشون به سمت جنس کمیت بیشتر خواهد رفت. یعنی شما مجبورید مثلا بگید تعداد استاد چقدره، تعداد مقالات چقدره. و این اساسا وقتی ما بحث تضمین کیفیت رو مطرح میکنیم، اون وقت این شاخص هایی که تو بحث اعتبار بخشی به سمتش بریم شاخص های کیفی تری خواهند بود، از این جهت که ما کیفیت فرد وقتی میخوایم مقایسه کنیم مجبوریم اون کیفیت ها رو بیاریم کم میکنیم که بتونیم دو تا دانشگاه رو با هم مقایسه بکنیم. تو نظام اعتبار بخشی از این جهت ما نیاز نیست که بیام شاخص‌ها رو خیلی کم می‌کنیم، نه اینکه تو نظام اعتبار بخشی مثلا سرانه دانشجو مد نظر قرار نمی‌گیره یا نسبت استاد به دانشجو مد نظر قرار نمی‌گیره، ولی دیگه ما نیاز به اون کار نداریم. نکته بعد، تو نظام اعتبار بخشی یک دانشگاه کوچک با کارویژه مشخص میتونه تو نظام اعتبار بخشی دارای به عبارت دیگه کیفیت برتر و عالی باشه، در حالی که یه دانشگاه بزرگ که با کار ویژه دیگه است به نسبت خودش نتونه مأموریت ها و رسالتش رو انجام بده، فلذا اون از نظر کیفیت تو نظام اعتبار بخشی مثلا فرض کنید متوسط در نظر گرفته بشه. ولی اگر ما بخوایم نظام رتبه بندی رو ببینیم با اون شاخص های کمی شده، همواره تو نظام رتبه بندی دانشگاه های بزرگتر که فضای فیزیکی بزرگتر دارن، اعضای هیئت علمی خام بیشتری دارن و و و اینها
در جایگاه بالاتری قرار میگیرن. بیشتر صحبت خواهیم کرد در این خصوص آقای دکتر خواجه‌رضایی. اجازه بدین چون الان ما یک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علی موسوی که ایشون رئیس مرکز نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای کشور هستند، با ایشون کمی صحبت کنیم و باز با دوستان حاضر در استودیو هم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر موسوی سلام بر شما.
بنده عرض سلام و ادب در خدمت جناب علی مهمان عزیز شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت
خیلی متشکرم. ما در ارتباط با معیارهایی که وجود داره برای تضمین کیفیت آموزشی صحبت میکنیم. آقای دکتر موسوی، شما در دانشگاه فنی حرفه‌ای در واقع از چه نظامی تبعیت میکنید و تا چه میزان در واقع این شاخصها رعایت میشه، در چه سطحی و در چه وضعیتی قرار داره دانشگاه فنی حرفه‌ای؟
من خیلی ممنون و متشکرم از اینکه به هر حال دانشگاه فنی حرفه‌ای اجازه ورود پیدا بکنه. ببینید، ما کلا در حوزه بحث کیفیت به نظر من دو تا مقوله وجود داره. یه مقوله تضمین کیفیته، یکی هم بهبود مستمر کیفیت. اون چی که به نظر من حالا در سطح کلان چه در نظام های آموزشی چه در سایر نظام ها باید بهش توجه باشه، بحث بهبود مستمر کیفیت قبل از توجه به خود تضمین کیفیت. ما به هر حال بحث تضمین کیفیت مال قبل از سال 2000 در خیلی از کشورهای پیشرفته اینها قبل از سال 2000 تاکید داشت تضمین، ولی الان روی بهبود مستمر کیفیت دارن کار می‌کنن. این نکته خاصی شما در جریان باشید. حالا تو دانشگاه فنی‌فی با این نگاهی که من خدمتتون عرض کردم، ما سعی کردیم حتی مدل‌های تضمین کیفیت خودمون هم به گونه‌ای طراحی بکنیم که این مدل تضمین کیفیت هی بتونیم به اندازه یپسنسونالی بهبود بدیم، بعد نهایتاً بریم روی مدل تضمین کیفیت فیکس شده و مطلق کار کنیم. چه کاری انجام دادیم؟ ما شاخصایی که تعریف کردیم، هم شاخص کمیتش و هم کیفی، یعنی در واقع این شاخص ها رو، حالا این شاخص ها هم از دو منظر تعریف شد. یک منظر با نگاه به درونه، یعنی این که در درون سیستم دانشگاه فنی حرفه‌ای، در درون خود وزارت علوم و تحقیقات فناوری چه انتظاراتی رو از ما دارن و بر اساس این انتظارات و مأموریت هایی که برای ما تعریف شد یک سری شاخصه رو تعریف کردیم، هم کمی هم کیفی. و یک نگاه اصلی که من فکر میکنم حالا دانشگاه فنی‌فی به این سمت رفت، ما از طریق دفتر خودمون و فکر میکنم که تمام دانشگاه هم باید به این سمت رن، نگاه بیرون و انتظارات بیرون نسبت به دانشگاه. حالا ما تو دانشگاه فنی‌فی نگاه بیرونمون کیه؟ کسایی هستن که دارن از محصولات و از خروجی ما استفاده میکنن. به عنوان مثلا در دانشگاه فنی‌فی وظیفه‌اش تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار. پس من از نگاه بیرون باید شاخصهای رو طراحی تدوین بکنم با کمک ذینفعان، یعنی اونایی که میخوان از خروجی من استفاده بکنن.
درست.
با کمک اونها شاخصهای رو تعریف بکنم که بر اساس این شاخصها حالا بیام هم نظام بهبود مستمر کیفیت خودم رو راه بندازم، هم نظام تضمین کیفیت. حالا اگه وقت دارم من اینجا ادامه
بدم. بفرمایید. بله، در خدمتتونم.
حالا ما در روی مدل ها حالا بحث کنیم. یعنی شاخصمون ما به این ترتیب طراحی تدوین کردیم. پس با نگاه به قوانین و اسناد بالادستی، با نگاه به انتظارات درون سیستم و بخصوص با نگاه به انتظارات خارج سیستم که در اعتبار سنجی مورد بحث شما هم بود من استفاده کردم. اینجا در مراحل ارزیابی درونی و بیرونی در واقع از این شاخصهایی که استخراج شد ما برای این کار استفاده کردیم. مدل هایی که ما طراحی کردیم، خب یه مدل بهبود مستمر کیفیت ما بحث نظارتی، ما حالا اسمش رو گذاشتیم کلینیکی یا یک دفعه یه شاخص ها و متغیرهایی رو داریم که بر اساس این شاخص ها عوامل و معیارها بحث نظارتمون رو انجام میدیم و کنترلمون رو انجام میدیم و ارزیابیمون رو انجام میدیم و در واقع میایم نقاط اون جایی که مسئله و مشکل هستش رو به همون پیشنهاد میدیم تا اون مشکلات حل بشه و بهبود اتفاق. این یک مدل خیلی ساده هستش، اما یه مدلی که یه ذره ما بیشتر روش کار کردیم، با رویکرد تضمین کیفیت بیشتر بهش پرداختیم، مدل رتبه بندیمون هستش با تکنیک‌های ریاضی DEA، تحلیل پوششی داده‌ها. چرا ما از این تکنیک استفاده کردیم؟ به خاطر اینکه روش تحلیل پوششی داده‌ها یا BCC یا CCR خروجی محور یا ورودی محور، این مدل خوبیش اینه که بعد از اینکه شما اومدید کارایی دانشکده‌ها و یا آموزشکده‌ها رو احصا کردید، میتونید با تکنیک‌های دیگه مثل پیترسون اندرسون و یا تکنیک دیگه بیاید اینها رو دوباره رتبه‌بندی بکنید و بعد از رتبه‌بندی واحدهای مرجع رو برای اونها مشخص کنید و حتی بیاید مثلا فرض کنید از لحاظ متغیرهای ورودی، از لحاظ متغیرهای خروجی بیایم چیکار بکنیم، بیایم رتبه‌بندی بکنیم آموزشکده‌ها رو و واحدهای مرجع که مشخص شد آموزشکده X که رتبه‌اش نسبت به آموزشکده Z پایین‌تره، مثلا به عنوان مثال اون آموزشکده زد میگیم مرجع شد برای کی؟ برای ببخشید X وضعش نسبت به Z خرابتره و Z بهتره. بله. در بعض متغیرها میگیم که Z شد مرجع برای X. یعنی اینجا ما هم اومدیم در یک بازه زمانی کوتاه رتبه یک دانشکده و یک آموزشکده نسبت به سایر آموزشکده مشخص کردیم و همین که دوباره بهش فرصت دادیم که آقا جان شما اگه میخواید در شاخصهای فلان قدرت بهبود بدید، واحد مرجع شما فلان آموزشکده هستش. و در انتها هم کارشناسان دفتر نظارت ارزیابی و مسئولین نظارتی که ما تو استان‌ها داریم، اینها میان سناریوهای بهبود رو پیشنهاد میدن. این در واقع با روش بهبود مسئله کیفیتمون هستش که بنا داریم که بعد از چندین مرحله این مدل رو مثلا فرض کنید که اجرا کردیم، دوباره مدل تضمین کیفیت رتبه‌بندی رو بر اساس به هر حال مدل‌های بین‌المللی که وجود داره انجام بدیم و بعضی که رتبه‌بندی انجام شد دیگه اعتبار رنجی انجام میدیم و اعتبارنامه برای یک سال یا دو سال یا سه سال برای آموزشکده و دانشکده ما صادر میدیم.
حالا آقای دکتر موسوی خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید برنامه، چون راجع به در واقع این مسائلی که الان و استانداردهایی که بر این اساس الان رتبه بندی داره میشه شما نکاتی رو فرمودین، ولی راجع به اینکه حالا در چه نقاطی نیاز به اصلاح وجود دارن بیشتر می‌خوایم با هم صحبت کنیم. الان حضرت عالی به نمایندگی از به هر حال دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای در کشور، آقای دکتر حمیدیا خب از دانشگاه امام صادق تشریف آوردن که در زمینه علوم مدیریتی و راهبردی مدیریتی در واقع نقش ایفا میکنه در کشور، آقای دکتر خواجه آزاد هم که اصرار دارن به عنوان مطلع اعلامشون بکنیم، به عنوان یک مطلع از وزارت بهداشت در واقع. خب آقای دکتر خواجه آزاد اشاره کردن که ظاهرا در سیستم آموزشی و نظام آموزشی وزارت بهداشت این مسئله اعتبار سنجیز که بیشتر داره بهش توجه میشه، اما احساس من اینه که در دانشگاه دیگرمون و در وزارت علوم بیشتر ظاهرا همون نظام رتبه بندی داره اجرا میشه. درسته آقای دکتر حمیدیا؟
بله بیشتر تاکید رو نظام رتبه.
درسته. فکر میکنید که آیا چون آقای دکتر موسوی هم اشاره‌ای داشتن در پایان فرمایشاتشون که حالا مراحل بعدی یا چشم‌اندازی که دارن بهش نیم نگاهی میاندازند این هستش که به سمت اعتبار سنجی برون، فکر میکنید که با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر خواجه آزاد داده در ارتباط با تفاوت این دو نگاه، آیا ما الان در وضعیت آموزش عالی خودمون نیاز به ورود مباحث اعتبار سنجی داریم یا خیر؟ یعنی این الگویی که وزارت بهداشت داره بهش میپردازه میتونه به عنوان یک شاخص و به عنوان یک الگوی برای سایر آموزش عالی ما قرار بگیره یا خیر؟
من یه نکته رو قبلش عرض بکنم. وضعیت وزارت بهداشت در حوزه آموزش یه تفاوت‌های شاید بگم جدی با بحث در حقیقت وزارت علوم داره، چون وزارت بهداشت مباحث در حقیقت پزشکی و مسائل مرتبط با اون رو درگیرش هست، عمدتاً بحث حتی سطح کیفیتش، البته من این رو با آمار خدمتون عرض میکنم، برداشت خودم رو دارم عرض میکنم، عمدتاً سطح کیفی دانشگاه‌های در حقیقت علوم پزشکی به نسبت دانشگاه‌های غیر علوم پزشکی بالاتر هست، به چه دلیلی این رو باید کنکاش بکنیم، دلیلش رو در بیاریم. ولی به نظرم شاید یکی از اون موارد در حقیقت تفاوت همین این بحث اعتبار بخشی باشه. ما در آموزش عالی هم در وزارت علوم هم اعتبار بخشی داریم در یک حوزه هایی. مثلا مؤسسات غیر انتفاعی وقتی که میخوان در حقیقت ادامه مسیر خودشون رو مجوز بگیرن یا تبدیل شدنشون از یک مؤسسه به دانشگاه رو در حقیقت مجوز بگیرن، همین فرآیند اعتبار بخشی براشون اتفاق میفته. یعنی بعد به یک سطحی از کیفیت رسیده باشن تا بهشون اجازه بدن مثلا از یک مؤسسه تبدیل بشن به یک در حقیقت دانشگاه. اما اینکه ملاک اصلی و عامل اصلی باشه، نه. اون چیزی که حداقل